نامه 12 محمد نوریزاد به رهبری با عنوان جام زهر رهبری. به نام خدایی که نوش آفرید. سلام به رهبری گرامی حضرت آیت الله خامنه ای. جناب خود را تجسم فرمایید که در یکی از خیابانهای شهر تهران در حال رانندگی هستید، به ضرورتی پای بر ترمز می فشارید، ناگهان دو نفر با شتاب و بی اجازه داخل خودروی شما می شوند، یکی جلو می نشیند و یکی درست پشت سرتان. آن یکی که جلو نشسته و حدوداً 35 ساله است و در هوای ابری عینکی دودی به چشم دارد و کلاهی پشمی به سر، فوراً آینه را رو به سقف می گرداند تا شما چهره نفر پشت سرتان را نبینید. و اما آن که پشت سر شما نشسته و لابد مقام بالاتر این مأموریت بالاتر از خطر است، صدای گرفته ای دارد. حداقل چیزی که عاید شما می شود این است که او متعمدانه سعی در تغییر صدای خود دارد. اوج قاطعیت و اقتدار و سربازی امام زمان را یا نهایت درایت پاسداری از انقلاب را باید از سخنان همین نفر پشت سری دریافت. یا زیپتو می کشی یا هم ترتیب خودتو میدیم، هم ترتیب زن و بچه‌تو. راستی بر من ببخشایید که جناب شما را به جای خود نشاندم و این یک جمله نامبارک را بر شما باریدم. شما کجا و ما کجا؟ شما خوشبختانه از لمس یک چنین هول و حراس هماره ای که مردمان ما با آن به همزیستی ناگزیر مبتلا شده اند مبرایید. نه کسی جرأت می کند به دیوار بلند حریم جناب شما دست بساید و نه کسی را یارای این است که تجسم ابراز یک چنین سخن سخیفی را رو به شما در ذهن خود بپروراند. با این همه مرا چاره ای جز سکوت در آن بحت ناچاری نبود. مرد پشت سری که به فرو بردن تیزی سخن خود احتیاج مبرم داشت، بار دیگر همون خط و نشان بی ادبانش را تکرار کرد. شنیدی چی گفتم؟ یا زیپ تو می کشی یا هم ترتیب خودتو می دیم، هم ترتیب زن و بچه تو. من در پاسخ به او چه باید می گفتم؟ شما بفرمایید. می گفتم چش، من زیپم را می کشم، شما نیز کاری به من و به زن و بچه هم نداشته باشید. ولابد آن دو نیز از اتومبیل من پیاده می شدند و می رفتند و مرا با عهدی که با آنان بسته بودم و با هول و حراس آن ملاقات ناگهانی تنها می گذاردند. اما نه، اوضاع جور دیگری پیش رفت. من هنوز در حیرتم چه شد که این جمله از دهانم بیرون جست. من انقدر ادب و شعور دارم که با زن و بچه کسی کار نداشته باشم، اما فعلا این منم که ترتیب همه شما را دادم. آن دو با تهدید به این که ما بلدیم چطور پودرت کنیم و بلدیم چگونه داغ به دل تو و زن و بچه‌ات بنشانیم و توی 100 تا سایت خبری و غیر خبری آبرو برایت نگذاریم، از خودروی من پیاده شدند و رفتند تا از فیض نماز جماعت اداره آسمانی خود بی نصیب نمانند. این واقعه را از این روی برای جناب شما باز گفتم تا اگر فردا روزی مرا پودر کردند و داغ مرا به دل خانواده‌ام و داغ آنان را بر دل من نشاندند و در 100 سایت فراگیرشان مرا به خاک سیاه انداختند، هم شما و هم مردم ما شاهد باشید که در این ملک پاداش خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر چه گزاف و چه چشمگیر است. و اما آغاز سخن. چرا نگویم این روزها تلخترین روزهای عمر شماست و چرا نگویم سالهای آرام و پر از اختیار شما سپری شد و رفت. در جوار ما اما حوزه اختیار فردی چون امیر قطر هم همه کشور یک وجبی اوست و هم همه دنیای فراخ. او اکنون به هر کجا که بخواهد سفر می کند و با هر کشوری که بخواهد می آمیزد. چرا؟ چون در این دنیای پرتلاطم اندازه و مقدار خود را فهم کرده و سفره‌ای به قدر همان اندازه ناچیز خود گسترانیده است. امروز همان وسعت ناچیز او آنچنان قدر و قیمت یافته است که هواپیماهای قطری باید آسمان حقارت ما را در نوردند و مغرورانه ما و شما را به اسم مسافر جا به جا کنند. نمیدانم آیا این را شنیده اید، کشور قطر درست در همان سالی تأسیس شد که ایران ایر ما تأسیس شد. برخلاف امیر قطر که اگر پای به هر کجای دنیا گذارد همگان برای او و برای دلارهای نفتیش آغوش می گشایند، حوزه اختیار ما و شما حتی در همین داخل کشورمان به چالش گراییده است. چه برسد به این که ما را به مراوده با افغانستان و تاجیکستان و چند کشور این چنینی محدود کردند. من در حیرتم، چرا جناب شما نمی توانید از کشور خود پای بیرون بگذارید و چرا حتی نمی توانید برای به جا آوردن مناسک حج به عربستان سعودی سفر کنید؟ شاید به این دلیل که هم در داخل و هم در خارج چهره عبوس و تند ما و شما افزونتر از چهره متبسم و فهیمانه ما به باور مردمان جهان راه یافته است، و باز به این دلیل که در جمهوری اسلامی ایران هیچ امری استحقاق ثبات ندارد الا اینکه امضای ثباتش را از بیت حضرت شما دریافت کرده باشد. این هیچی که من بر آن تأکید می‌ورزم البته یک قاعده نفوذ ناپذیر نیست، پس چه بهتر که بگویم از استثناءات که بگذریم تنها دو دسته از هر تصمیم و هر تحرکی در جمهوری اسلامی ایران ثبات دارند: یک، هر آن چه که امضای ثباتش را از بیت رهبری دریافت کرده باشد، و دو، دزدی از اموال و اعتماد و اعتقاد مردم توسط مسئولین و به تبع مسئولین خود مردم از هم دیگر. این دو شجری که ریشه ارتزاقشان یکی است، همان است که ما را در هدر دادن و ضایع کردن هزار هزار استعداد به خاک افتاده در این ملک متبهر ساخته است. یک زمانی ما رو به آمریکا شعار می‌دادیم: به بمب‌های اتم خود می‌نازی؟ ما ایرانیان هر یک بمب اتمیم. و در توضیح این شعار خود می‌فرمودیم: در ایران برخلاف آمریکا حکومت نه بر جسم‌ها که بر دل‌های مردمان استوار است، و رجز می‌خواندیم، حکومتی که پایه‌های استحکام خود را بر دل مردمانش محکم کند فرو ریختنی نیست. این رجزها نه از آن روی پوک و بی پشتوانه بود که ما هم طرف خود را نمی شناختیم و هم دستمان از توش و توان نظامی تهی بود، بل از این روی که ما سال به سال بر همان دلهای مردمان بی پناه خنجر کشیدیم و یک به یک آنان را از خود متنفر ساختیم. رجزهای پوک ما بیشتر به عربده های آن پهلوان سیلی خورده میمانست که هیبت پهلوانیش بلا فاصله در آن سوی عربده هایش تمام میشد. رهبری گرامی، من همچنان از باب ادب و دوستی و خیرخواهی تلاش میکنم منصفانه ترین راهکار خروجمان را از هزار توی بحران هایی که گرفتار آن شده ایم تقدیم جناب شما کنم. اساره این راهکار این است که من کاسه ای و جامی را به نیابت از شما به در خانه یک یک ایرانیان میبرم تا آنان به تناسب علقه‌ای که به ما و به شما و به نظام دارند چیزی در آن فرو بریزند. سرآخر من این جام لبریز از نوشیدنی را برای شما باز می آورم، به این شرط که شما نیز بی تأمل شربت این جام را سر بکشید، اگرچه در او شهد باشد یا شوکران. شوکران نوشی بزرگان که تنها برای دفن در کتاب‌های تاریخی نیست، در همین نزدیکی ها حضرت امام نیز برای به در بردن کشور از بلایی که بر سر مردمان ما پرپر می زد آن را نوشید، پس چرا شما ننوشید؟ شما از همان بدو انقلاب و به ویژه از همان بدو رهبری عزت ما ایرانیان را در دشمنی با آمریکا تعریف فرمودید و آنچنان بر این دشمنی تأکید ورزیدید که گویا حیات ما با ابراز دشمنی با آمریکا معنا می گیرد و مرگ ما در مراوده با او. هر سفیر و کاردار و مسئولی اگر از چند صد متری یک مسئول آمریکایی عبور می کرد و تنهش به او می سایید، با قوقای قریب و آشوبی مفتزهانه از گردونه اعتبار به دور انداخته می شد، چرا که در تعریف جناب شما به گناه نابخشودنی همنشینی با این عقرب جراره مبتلا شده بود و باید از حریم ما به دور می افتاد. این برج بلند دشمنجویی و آمریکا ستیزی ما و شما آنقدر افراخته و پرآوازه بود که هر کنش نادرست ما را به ضرب توجیه خود مجاب می کرد، که یعنی اگر ما در داخل به خطایی دست می بریم و زیر گوش کسی می زنیم و هست و نیستش را به باد می سپریم، یا اگر قانون را به شوخی می گیریم و ثروت ملی را همچو ارث پدری بالا می کشیم، بر ما حرجی نیست. چرا؟ چون در حال ستیز با آمریکا هستیم و در مسیر ستیز با آمریکا بروز این خرد خطاها بدیهی و البته قابل اغماز است. ای کاش در ستیز با آمریکا به قدر سالهای بیخبری خود صادق بودیم و به موازات تربیت مردم در شعارگویی و شعارخواری و مرگ بر آمریکاهایی که مثل اکسیژن به ریه های مردم فرو می فشردیم، به تحکیم پایه های لرزان اقتصاد کشور و ترمیم آشفتگی های فرهنگی و به مدیریت اوضاع نابسامان اجتماعی من همت می کردیم. ای عزیز، زمان گذشت و ما با لباسی ژنده بر همان برج بلند شعار پراکنی جا ماندیم، با جامعه ای که هیچ نسبتی با آن همه هیاهو و شعار و خط و نشان بین المللی نداشته و ندارد. قبول بفرمایید که ما و شما راه را به خطا طی کردیم. پرچم دشمنی با آمریکا تنها فایده ای که برای ما و شما داشته و دارد در همان کوفتن بر سر مخالفان و منتقدان خودمان است، که خاموش، ما در حال جنگ با آمریکاییم. اسباب نمونه به این سخن خام و تکراری وزیر اطلاعات خودمان که اخیراً در قم و در ارتباط با انتخابات اسفند ماه آتی افاضه فرمودند توجه بفرمایید. احیای مجدد فتنه برنامه جدی آمریکا علیه ایران است. میدانید کار کرده همین یک جمله کوتاه در چیست؟ یعنی هر که به ابروی بالای چشم ما اشاره کند آمریکایی است و ما خوب می‌دانیم با آنها چه بکنیم. اگر پا به پای این نوشته با من همراه شوید، به راز پوچی این شعارها اشاره خواهم کرد. می‌دانم به مرحوم جلال آل احمد علاقه وافری دارید. او را نویسنده و روشن فکری سرامت و اسفه می پندارید. ما نیز در امتداد شیفتگی جناب شما به این نویسنده گرانقدر و در تجلیل از او بزرگ راهی را به اسم جلال آل احمد نام گذاردیم. سردر مدارس و کتابخانه ها و اماکن فرهنگی بسیاری را به نام او آذین بستیم. در یک نشست پر هیاهو به اسم جلال آل احمد، نویسندگان دولتی ما سالانه به انتخاب کتاب‌های برتر می‌نشینند و کارهای بسیاری از این دست. اما چرا نگویم نام جلال آل احمد به عنوان یک نویسنده مقبول جمهوری اسلامی از آن روی برکشیده می‌شود که وی در اواخر عمر، و در چند اثر پایانیش به حس و حال دینی و به روحانیان روی خوش نشان داده است. من شخصا به شیوه نگارش این نویسنده خوب و به نگاه تیز و صریح و کاوشگرانه او بسیار علاقمندم، جلال آل احمد الحق در میان نویسندگان معاصر ما صاحب وجاهت و جایگاه ویژه‌ای است و صادقانه میگویم ما و شما در برکشیدن او دچار افراط نشده ایم، منتها در این گزینشگری ناشیانه و البته متعمدانه از یک تار موی او آویخته ایم و از 40 گیس دیگران روی برتافته ایم. ای عزیز، خود شما بهتر از هر کسی می دانید جلال آل احمد تنها در اواخر عمر خود به گرایش دینی ما گوشه چشمی نشان داد و در همه سالهای جوانی و میانسالی به لحاظ شخصی و فردی نویسنده ای بی دین و لا مذهب و مشروب خور و بی قید بود. ما عجبا به جلال آل احمد که می رسیم به همان اواخر عمر او بسنده می کنیم و سالهای معلق بودن او را در دوره های جوانی و میانسالیش به خصلت کاوشگرانه او ربط می دهیم و از سر خطاهای او در می گذاریم. من اگر بخواهم یک انتخاب خوب جمهوری اسلامی را برگزینم، همین برگزیدن جلال آل احمد را نمونه می آورم، منتها با این ادله که جلال آل احمد در جوانی و میانسالی هر چه بوده و هر چه کرده به خودش، آری به شخص خودش مربوط بوده، به ما چه که او در خلوتش چه می کرده، مهم پایان کار اوست. اما متاسفانه این انتخاب خوب در همین جلال آل احمد متوقف ماند و ما بلا فاصله پس از انقلاب به محض تماشای یک خطای مختصر از جوانان و زنان و مردانمان، آنها را از پشت میز درس و از دانشگاه و از کوچه پس کوچه های اجتماع و درست از میان کشاکش کسب تجربه بیرون کشیدیم و به دلایلی که با روح قرآن و با طریق انسانیت مغایر است به زندانشان انداختیم. من با اطمینان میگویم اگر جلال آل احمد در زمان ما بود و برای فهمیدن و تجربه کردن و برگزیدن بهترین ها به همان راهی میرفت که رفته بود و مثلا از دین برمیگشت و میرفت و کمونیسم میشد تا بعدها هوشمندانه تر به مسلمانی بازآید، یا در نوشته های آوارگونش بر مفاسد جاری ما انگوش می نهاد، حتما به دست خود ما دودمانش به باد می رفت و ما تلسکوپ افشاگرانه خود را بر همان مسائل شخصیش تنظیم می کردیم و آبرویش را بر طبق بی آبرویان می نهادیم. چه برسد به این که خبردار شویم جلال آل احمد برای فهمیدن و تجربه کردن دوبار به اسرائیل سفر کرده است و در کتاب سفر به اسرائیل موشدایان و امثال او را در ردیف پیامبران بنی اسرائیل و بلکه برتر از آنها اسم برده است، که در این صورت ما ابتدا پوستش را می دریدیم و سپس باقی ماندهش را تا خود جهنم فرو می تپاندیم. من در زندان دو الف سپاه با جوانی هم بند بودم که اتفاقا زندگیش مثل زندگی جلال بود. در نوشتهای جوانیش هم به نعل زده بود هم به میخ، برای کسب تجربه به کارهایی دست برده بود که به گرد پای کارهای جلال هم نمی رسید. ما اما با او چه کرده بودیم؟ او را از میانه راه کسب تجربه گرفته بودیم و بعد از ماها انفرادی و تهدید و فشارهای ویرانگر روانی تلاش کرده بودیم از او جاسوسی چند جانبه بسازیم. بلافاصله در همون چند ماه نخست برایش حکم اعدام صادر فرموده بودیم و لابد به اسم این که او جاسوس است و عملی دستگاه استکباری او را از بدیهی ترین حقوق انسانیش باز داشته بودیم. کمی که گذشته بود دستگیر ما شده بود که نخیر، او جاسوس نیست و ما باید سر و ته این حکم اعدام را یک جوری به هم آوریم. با چه؟ با نوشته های سالهای دور او گشته بودیم و یک الفاظی در نوشته های دور او پیدا کرده بودیم تا چیزی در مجاورت اعدام برای او دست و پا کنیم. من کاری به سستی این احکام عهد عتیق ندارم، بلکه روی سخنم به این است که چرا ما مسیر تجربه کردن را به روی زنان و مردان و به ویژه به روی جوانانمان بسته ایم و چرا برای برقراری خودمان از خود خدا در تعریف دین او جلو زده ایم. همین اکنون چه بسیار زنان و مردانی که می‌خواستند بعدها جلال آل احمد سرزمینشان شوند، زندانی بدفهمی ما هستند و به حکمهای خندداری چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و توهین به سران نظام و احکامی این چنینی گرفتار ماها و سالها حبس بیدلیلند. بار دیگر شما را دعوت می کنم به مطالعه احکام بهتاوری که ما برای هنرمند ناماشنایی چون جعفر پناهی تحکم فرموده ایم. رهبر گرامی، من کاری به سرنوشت صدام و قذافی و رهبرانی همانند این دو ندارم، بلکه میگویم رهبران لجوج و کج‌فهم و دیرفهمی چون صدام و قذافی، گرچه خود با خفت به درک واصل شدند و ذخایر کشورشان را به تاراج اشقیا سپردند، اما همزمان مردمشان را، آری مردمشان را، در چشم مردمان جهان حقیر و سرشکسته کردند. شما که قصد تحقیر و سرشکستگی ایرانیان ندارید، اگر می‌فرمایید نه خیر، قصد من فرا بردن شوکت و شأن و بهروزی مردمان ایران است، میگویم اگر هم قصد شما این بوده باشد، امروز، آری همین امروز، به برکت جمهوری اسلامی یکی از حقیرترین مردمان جهان ما ایرانیان هستیم. اگر این ادعای مرا باور ندارید و نمیخواهید به حال و روز جاری مردم بنگرید، یک نگاهی به آمارهای جهانی بیندازید تا بدانید جمهوری اسلامی ایران حتی از نظر اخلاقی در کجای جدول بد اخلاقان و تربیت ناشدگان و ورشکستگان تاریخ لمیده است. ما و شما هر چه توانستیم شعار پوک سرداریم و بی خیال مناسبات جاری دنیا به همه پشت کردیم تا در خفا و به ناگاه شعبدهی به اسم قدرت اتمی برآوریم و بهت دنیا را برانگیزیم و دیگران را در برابر یک عمل انجام شده قرار دهیم و بشویم یک قدرت اتمی. بله، این شدنی بود و هست، به فرض که ما همین اکنون به خیلی کشورهای اتمی دنیا پیوسته ایم و سری میان سرها درآوردیم. آیا نباید در این روند کاذب و سطحی به تعارض ویرانگری که بدان مبتلا شده ایم بیندیشیم؟ کدام تعارض؟ از دست دادن و